خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اذا ألقوا فیها سمعوا لها شهیقا و هی تفور. زمانی که القا میشوند، افکنده میشوند، اون برحال افراد کفار گناهکاران در جهنم، سمع اولها میشنوند از آن جهنم شهیقا، یه صدای وحشتناکی را، وحیه تفور. این در حالیست که جهنم فوران میکند. این وزن فعلان مثل فوران، حیوان، قلیان، جریان، اینا مصدر نا بر وزن فعلان میان گفتیم فوران میکند، در حالی که جهنم فوران میکند، یعنی از عذاب به این شیده هست. ازا که ازای شرطی زمانیه بود، گفتیم اضافه میشه به جمله شرطش. القو هم که فعل چیه؟ معلومه یه مجهول، فعل مجهول هست. کلن افعال غیر از صیغه یکم و چهارم، مابقی، همیشه، فاعل یا نائب فاعلشون هم ضمیر هست. واو به عنوان نائب فاعل برای القو. فیها جار و مجرور، هاش به جهنم برمیگرده، چون جهنم مؤنث مجازی هست، مؤنث مجازی در مقابل مؤنث حقیقیه، اگر که مؤنث حقیقی هم اساسا به انسان ها و حیوان ها تعلق میگیره که واقعا میتونن مؤنث باشن دیگه، ما بقی هم مجازی میشه. و این نکته هم یادتون باشه که در زبان عربی اصل با مذکر بودن، حتی اگر بین جمعی از زنها یک مرد وجود داشته باشه، عرب ضمیر جمع مذکر رو به اونها میزنه. القو فیها، فیها جار مجرور متعلق به القو. چرا؟ چون ارتباط معنایی با القو داره و گفتیم برای پیدا کردن متعلق همیشه دنبال رابطه معنایی برید. و چون اینجا منظور القاء کفار در جهنم است، چی در جهنم؟ القاء کفار در جهنم. و چون فیها با القو ارتباط داره و ارتباط معنوی دارد، اینجا فیها جار و مجرور متعلق به القو. هاشم که میتونید به جهنم بزنید و جهنم هم مؤنث مجازی بود. خب زمانی که القا میشوند کفار در جهنم، خب چه چیزی؟ جواب شرط میخواد. سمع او میشنوند، سمع یس معو به عنوان چی میگیرید؟ فعل ماضی، معلوم یا مجهول؟ فعل معلوم. واو به عنوان فاعلش، نشانه فعل مجهول چی بود؟ ما قبل آخر مکسور، ما قبلش هرچی حرف متحرک بود مضمون. ای القو در از چی بوده؟ القیو بوده. چون زمه بر یا ثقیل بود، چنانچه تو صرف و میر گفتیم، صرف و ساده بیان شده، زمه بر یا ثقیل بود، زمه رو میدن به ما قبل که قاف باشه بین یا که حروف اصلیه که فعل، و واو که واو ضمیر هست، التقاء ساکنین میشه. وقتی بین حروف خود فعل و ضمیر التقاء ساکنین به وجود آمد، باید حروف خود فعل رو حذفش کنیم. اینجا یا رو حذفش میکنیم باقی مانده، یعنی القیو بوده در اصل، باقی مانده میشه القو. سمع او هم که واو عنوان فاعل برای سمع هست، لها جار و مجرور. در جلسات سابق هم که خدمتون عرض کردیم لام جاره وقتی بر سر ضمائر منصوبی و مجروری میاند، کسرشون تبدیل به فتحه میشه، غیر از صیغه سیزدهم یعنی یا که اونجا لی خونده میشه، لی خونده نمیشه. خب شهیقن به عنوان مفعول به برای سمع او، میشنوند اون کفار از اون جهنم. خب حالا چه چیزی را؟ شهیقی را، یعنی اون صدای وحشتناک را. آقای مکارم، حضرت آیت الله مکارم در جلد 24 در ضمن همین بحثه یه مسئله رو آورده. حالا من این عبارت رو بخونم چون یه خورده با این عبارتی که از مرحوم شیخ عباس قمی صاحب کتاب ارائه داد متفاوته. شهیق در اصل به معنای صدای زشت و منکری همچون صدای الاغ است و گاه گفتند از ماده شهوق بر به معنای طولانی بودن گرفته شده، لذا کوه بلند را جبلون شاهق گویند چون به معنای طولانی میاد. بنابراین شهیق به معنای ناله طولانی است، نه به معنای اون انتهای صدا. خب یه عبارتی بعد میاره که متناسب به همین. بعضی گفتند زفیر صدایی است که در گلو میپیچد و شهیق صدایی است که در سینه رفت و آمد میکند. به هر حال اشاره به صداهای وحشت انگیز و ناراحت کننده است، یعنی در جهنم صداهای وحشت انگیز میاد، چون بخشی از ادراکاتی که انسان داره از گوش حاصل میشه. اینا سابقا تو یک تجزیه و ترکیب سوره کهف هم گفتم، اینجا هم برای شما بگم آخرین جایی هم که انسان از دست میده در هنگام وفات گوشش هست. حالا ببینید اسلام چقدر دین دقیقی است، میگه زمانی که شما میخواهید به هر حال توی قبر تلقین بدید به مرده، نزدیک مرده برید. یعنی احتمالا هنوز احساسات و درکهایی وجود داره، چون آخرین جایی که انسان از دست میده گوش انسان هست. نسبت به حکم خوابم همین رو میدن، میگن اگر شما گوش میشنید خواب نیستی، اینا چرت محسوب میشه، اما اگر گوشت از کار افتاد شما به خواب رفتی. سمع لها شهیقا، پس این صدای وحشتناک شنیدنم خودش عذابیست. لها جار و مجرور، بازم ها بر میگرده به جهنم. شهیقا هم مفعول به برای سمع او. اما لها رو چه ترکیب بگیریم؟ لها که جار و مجرور هست، اما خوب توجه کنید، آیون توجه کامل داشته باشید. اصل عبارت به این شیوه بوده، سمع او شهیقا، زمانی که کفار القاء به جهنم میشوند، در جهنم انداخته میشوند، سمع او شهیقا، میشنوند صدای حالا وحشتناکی را. که این صدای وحشتناک، خوب اینجا میخوام توجه کنید، که این صدای وحشتناک له برای جهنم است. خب از این یکی از این معنای، از این ترتیبی هم که گفتم، چون رتبه اصلی که از زبان عربی بیرون میاریم فعل و فاعل و مفعول است، یعنی سمع او شهیقا. اما جار و مجرور و ظرف توسع دارند، یعنی وسعت دارند. وسعت دارند، یعنی هر جای کلام که مصلحت متکلم باشد میتوانند قرار بگیرند، که به دنبالش بعض از مواقع یه سری مفاهیم هم دنبال میشه ها. یعنی از حیث لفظی علاوه بر لفظ مفاهیم دیگه هم دنبال میشه، از جمله اختصاص. وقتی جار و مجروری حقش اینه که مؤخر بشه، شما مقدم میکنید، مفهوم اختصاص رو میتونه دنبال کنه. خب بله، شهیقا لها، لها میشنوند کفار صدای وحشتناکی را، که این صدای وحشتناک برای جهنم است. ما میفهمیم ها در میگره به جهنم، اما این لها مربوط به شهیقه، مربوط به شهیقه، و چون مربوط به شهیقه جایگاهشم اساسا بعد از شهیقه. خب یک قاعده داریم در کتاب صمدیه، چنانچه در جلسات سابق هم ارائه شده، که وقتی جار و مجرور و ظرف یا جمله بعد از نکره بیاند میتونن نقش صفت رو بگیرند، و اگر بعد از معرفه بیاند می توانن نقش حال رو بگیرند. الان شهیقا نکره هست، معارف شش بود، مزمر، علم، ظلام، اصول و هیچ کدوم از اونها نیست. الان لها اساسا جایگاهش اثبات کردیم مربوط به شهیق است، چیزی هم که مربوط به شهیق است ما بعد خود شهیقه، درست شد؟ و از حیث لفظی هم اساسا مفعول به باید بعد از فعل فاعل بیاد. خب جار و مجروری هم که بعد از نکره بیاد میتونه نقش چی رو بگیره؟ صفت رو بگیره، صفت رو بگیره بعد از نکره بیاد. اما این جار و مجرور مقدم شده. صفت، خب توجه داشته باشه، حواس به من باشه، اساسا نقش حال و نقش صفت در یک راستا هستن با یک تفاوت. صفت هیچگاه بر موصوف خودش مقدم نمیشه، اما حال بر ذوالحال خودش میتواند مقدم شود. این لها حال است برای شهیق، حال است برای شهیق، در اصل حال گرفتن برای شهیق. خب اشکال، شما که گفتید اصل این است که ذوالحال معرفه و حال نکره بیاد، اینجا که ما اینو نمیبینیم، ذوالحال که شهیق باشد به صورت نکره آمده، به صورت چی اومده؟ نکره اومده. وقتی حال بر ذوالحال مقدم بشود، ذوالحال مجوز نکره بودن رو دارد. انشاءالله در هدایه میرسیم، یا نمیدونم در هدایه گفتم این ضبط شده اینو، یه بحثی داریم به عنوان مسوقات ابتدا به نکره. یه جاهایی هست که مبتدا میتونه نکره بشه، مبتدایی که شرطش معرفه بودنه، یه جاهایی میتونه چی بیاد؟ نکره بیاد. یکی از جاها زمانی است که خبر ظرف یا جار مجروری باشه و بر مبتدا مقدم شده باشه. فدار رجلان درسته، ولی رجل و فدار غلطه، چون مبتدا نمیتونه نکره باشه الا مسوق داشته باشه، و در فدار رجلان ما مسوق داریم و اونم تقدیمه. فهمیده شده اون مسئله؟ خب پس خود لها رو نقشش حال میگیرید برای شهیقه. خب وحیه تفور، وحیه تفور، این هیه هم باز به جهنم برمیگرده. پس این زمائر، زمائر فیها، لها وحیه به جهنم برمیگرده، وحیه تفور و این جهنم فوران میکند. فوران میکند یعنی چی؟ نگاه کنید، حالا میخوام ترکیب کنیم عبارت رو. میبینیم جمله هیه تفور مربوط است با لها، چون ها برمیگره به لها، به جهنم. اساسا ضمیر و مرجع ضمیر اتحاد دارن. چی دارن؟ اتحاد دارن. یک معنا در دو قالب، معنای جهنم یک موقع با لفظ جهنم، یک موقع با لفظ ها. پس این هیه تفور ارتباط دارد با لها. خب حالا چه نوع ارتباطی با لها میتونید اینجا براش برقرار بکنید از حیث ترکیبی؟ خب مبتدا خبر که نمیتونن باشن، این داره خبر. اینجا موصوف صفت که نمیتونن باشن، نقشه دیگه نمیتونه قائل بشین، ولی مربوط به اینه، داره حالتی از جهنم رو بیان میکنه، میتونید نقشش رو حال بدید. در حالی که جهنم فوران میکند، هیه رو بگیرید، مبتدا تفور، خبرش تفور سیقه چنده؟
چهارم.
یادتون باشه اساسا وقتی ضمیر بر فعل مقدم میشه، اتحاد بین فاعل فعل و اون ضمیر وجود داره. انا اضربو، من میزنم. فاعل اضربو چی؟ انا مستتر. هو ضربه، فاعل ضربه چی؟ هو مستتر. انت تضربو، فاعل تضربو چی؟ انت مستتر. هیه تفورو، هیه دوباره مبتدا، تفورو میشه خبرش، فاعل تفورو هیه مستتر میشه. خب سوال، هیه به چی برمیگرده؟ خب اساسا وقتی افعال جمله هستند، خب تفور یه جمله هست، جمله خبر، محلن مرفوعه. چرا؟ چون جمله خبری است. خب هیه تفورو به چی برمیگرده؟
لها، جهنم.
نه خیر، به جهنم برمیگرده. احسن، به لها برنمیگرده. نگاه کنید، ضمیر باید، ضمیر جمله خبری باید به مبتدا برگرده، یعنی باید به هیه الان برگردونده بشه، ولی چون خود مبتدا ضمیر است و ضمیر نیاز به مرجع دارد، ضمیر به مرجع ضمیر برگردونده میشه، یعنی به جهنم به هیه برگردونده نمیشه. واو چی میگیریم؟ واو حالیه. چرا؟ چون بر سر جمله حالیه اومده. جمله ما بعد محلن، اولا تفور و محلن مرفوع. چرا؟ چون خبر هیه است، هیه مبتدا، تفور و خبرش. کل جمله هیه تفور و منصوب. چرا؟ چون جمله جمله حالیه شده، چون جمله جمله حالیه شده. برای حال میگیریم از ها لها. تکاد تمیز من الغیزه کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها. تکاد جز افعال چی بود؟ جز افعال مقاربه. اینها رفع به اسم، نصب به خبر میدن، نصب افعال ناقصه بودن. کاده، کربه، او شکه، اینا جز افعال چی بودن؟ مقاربه، دلالت بر قرب و نزدیکی میکردن، دلالت بر قرب و نزدیکی حصول خبر برای اسم، چون اینها هم مثل افعال ناقص اسم و خبر میگرفتن، اسمشون مرفوع خبرشون منصوب. حالا اگر جمله باشه، مثلا فعل مضارع که غالبا به عنوان خبرشون میاد باشه، محلا دیگه منصوب میشه. تکاد و تمیزو، این تکاد و صیغه چنده فعل مضارع هست، کاد یکادو. انشالله تفصیل این بحث تو سیوتی خواهید خونده. در افعال مقارب شما فقط کاده رو خوندی، اما مضارع هم داره یکادو. خب این تکاد و صیغه چنده؟ صیغه چهار. چه از کجا فهمید صیغه چهاره؟
اسم ظاهر نیومده
فاعلش. اجازه یک کسی بگه صیغه هفت باشه. میخوام اینو بگید که به پشتوانه این ترکیبی بیرون بیاد. ترکیبی برای کل جمله. چون عبارت مربوط به جهنم هست و جهنم مؤنث هست. یادتون باشه وقتی فعلی مربوط به اسم ظاهر باشد صیغه یک و چهاره. نمیگیم فاعل اسم ظاهر باشد، مربوط به اسم ظاهری باشد. حتی اگر بعدن بخواد ضمیری هم از اون برگرده به اسم ظاهر، بازم یه صیغه یک یه صیغه چهاره. الا این که به هر حال اراده جمع یا اراده تثنیه داشته باشیم، ولی اساس اسمایی که مفرد هستن یا صیغه یک یا صیغه چهار. باید بریم سراغ صیغه های غائب یا میتونیم کاملتر اینجور بگیم وقتی که افعال مربوط به اسم ظاهر بودن صیغه های غائبند. صیغه های غائبند، حالا ماضی غائب، مضارع غائب، امر غائب. مربوط که میگیم هست یعنی فاعل ضمیر شده، ضمیره میخوا برگره به اسم ظاهر. اینجا چون عبارت مربوط به جهنم است، افعال با تو صیغه تو محیط غائب ها باشه، اینجا صیغه چهاره. فهمیده شده؟ کامل دریافت شد مثلا؟ خب تکادو اسمش میشه چی؟ اسمی نداریم بعدش. هیه مستتر، هیه مستتر در تکادو رو به عنوان اسم تکادو میگیریم. تمیزو به عنوان خبرش. خود تمیزو هم فعل است، فاعلش هیه مستتر در خودش برمیگرده به بازم جهنم، به اسم دیگه بر نمیگرده چون اسمش بازم ضمیره. من الغیظه میگه نزدیک است که متلاشی شود، منفجر شود جهنم. از چی؟ من الغیظه، از خشم. من الغیظ جار مجرور متعلق به تمیز. چرا؟ چون متلاشی شدن از خشمه، چون متلاشی شدن از خشم میخواد صادر بشه، و همین خاطر جار و مجرور متعلق به تمیز. کلما القی فیها فوج. حالا اینجا بحثی هم وجود داره، انشاءالله به جاش که برسیم بحث میکنیم. کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. این بحث رو بیارید صفحه 204 کتاب، صفحه 204 کتاب، سوره نوح، ضمن آیه هفتم، سوره نوح آیه هفتم مورد چهارش رو بخونید. کلما این کلما رو بدونیم چیه.
هر مرد هرگاه. کل اسمی است که دلالت بر استغراق و شمول افراد متعدد یا شمول اجزاء یک چیز وارد میکنه.
نگاه کنید آقا، این که می استغراق افراد، کل دلالت میکنه بر در برگیری تمام افراد یا تمام اجزا. مثلا شما میگید که مثلا آیه شریفه سجد الملائکتو کلهم،
سجده کردن ملائکه، تمام ملائکه. این کل رو آوردند به عنوان تأکید برای شمول حکم، میخوان حکم را شامل تمام افراد کنند. تمام افراد ملائکه سجده. یک موقع برای استغراق اجزاس، تمام اجزا را در بر بگیره. مثلا شما میگه اکلت و سمکه، خوردم ماهی را، کل مثلا کله، یعنی تمام اجزای ما ماهی رو خوردم، این تمام اجزا رو در بر میگیره. خب این کل که میگه برای شمول حکم میاد، یعنی و استغراق میاد، یعنی در برگیری حکم شامل همه بشه. کل اساسا خصوصیتش اینه. خب
و همیشه به صورت مضاف استعمال شود، خواه مضاف الیه در لفظ باشد یا در تقدیر.
نکته رو من بگم بعد وارد بشیم. نگاه کن، اگه کل رو نسبت به ذی تعدد به کار ببرند، صاحب تعدد متعدد، میشه شمول حکم استغراق افراد برای تمام افراد. اما اگر نسبت به مفرد به کار ببرند، یعنی تمام اجزا، ما یک مثال زدیم، نسبت به ملائکه گفتیم، شد حکم سجده شامل تمام ملائکه بشه، یعنی استغراق افراد بشه. اما مثال بعدی زدیم که عقل شامل ماهی بشه، نه تمام ماهی ها، یه دونه ماهی، اینجا تمام اجزا ملائکه میشه، یعنی تمام اجزا ماهی شامل حکم ما میشه. خب
این کلمه هم به معرفه و هم به نکره،
این نکته من خدمت عرض کنم، و همیشه به صورت مضاف استعمال می شود. یعنی این چنانچه تو جلسات سابق هم به این پرداخته بودیم، این که میگیم به صورت مضاف استعمال میشه، یعنی معنای کل معنایی است که برای اراده و ارائه یک مفهوم نیاز به اضافه داره. بدون اضافه نمیتونه مفهوم کامل رو ارائه بده. کل به ما هو کل سراسر مجهوله، سراسر جهله. کل رأیت و کل، دیدم کل، معنا نمیده به ما. تا بگیم کل چه چیزی. به همین خاطر بعضی از اسماء ما در این دائم الاضافه هستن، مثل اضافه شرطه زمانی که گفتیم، مثل کل که گفتیم. اینا یه سری اسمایی هستن که معناشون حتما باید اضافه صورت بگیره، یعنی بدون اضافه جبران ظرف نمیشه. اسم باید حاکی از مسمای خودش باشه، ولی کل اگر بخواد مفهوم و مسمای استغراق یا تمام اجزا را برساند، برای رساندن این مفهوم محتاج به اضافه است، نیاز به اضافه دارد. حالا کل دو حالت ما داریم، یه مضاف الیه در لفظ ذکر میشه، یه در تقدیره. حالا انشاءالله یه زمانی بحث مطرح بشه، ببینم وقت باشه تو جلسات بعدی بحث تنوین رو مطرح کنم. ما انواع تنوین ها داریم. یک نوع تنوین، تنوین عوضه، تنوینی که کل میپذیره. میدونید که تنوین دلالت بر انفصال میکنه، کلمه ای که اضافه میشه هیچ وقت تنوین نمیپذیره. چرا؟ چون مضاف و اضافه شدن دلالت بر اتصال میکنه، اما تنوین دلالت بر انفصال میکنه و جدایی یک کلمه میکنه. اضافه به ما میفهمونه که این کلمه مربوط به ما بعد است، اما تنوین به ما میگه این کلمه اساساً در ارائه مفهوم مستقله. یعنی یک کلمه در ارائه مفهوم، میدونید که این عبارتی که به کرات هم میگفتیم مضاف مضاف الیه کلمه مجد در معنا یکیان، نه در لفظ. یعنی در ارائه مفهوم یکی حساب میشن. یعنی خوب توجه کنید نکته رو خدمت رو عرض کنید، مفهومی فهمیده میشه. نگاه کنید، ما یک کلمه میگیم زید، علی، بکر، جدار، شجر، اینا همه مستقلا مفهوم رو میرسونن. اما مضاف به کلمه ای میگن که برای رساندن همین مفهوم هم محتاج است. برای رساندن همین مفهوم هم محتاج به دیگری است. حالا شجر که میگن در مفاهیم خاص تا این کلام مطلق است، همه جا نه، در جایگاه خاص. یه جایی هم مثلا میخوایم کلا میخوایم مطلق صحبت کنیم، نه محتاج نیست. یه جایی میخوایم معین با تعیین صحبت بکنیم، اونجا احتیاج پیدا میکنه. یه موقع میگه خوابیم دیدم شجری را، یه موقع میخوای بگید دیدم شجر فلان، رسول اونجا نیاز به اضافه داره. خب تنوینی هم که کل میپذیره تنوین عوض است. حالا تنوین عوض هم ما سنو عوض داریم، عوض از جمله، عوض از مفرد و عوض از کلمه، جوری بگیم عوض از جمله، عوض از کلمه، عوض از حرف. چون انشالله این در جلسات بعد من مستقلن یه بحثی رو میپردازم حول این مسئله، دیگه الان وارد نمیشه به این مسئله. الان کل اگر یه جزیدی شد کلهم، این تنوینه دلالت میکنه برای یه مضافون الیه، برای یه کلمه که مضافون الیهش بوده باشه. این عوض از اون مضافون الیه. چرا باید عوض بگیرید؟ چون اصلا کل بدون مضاف الیه نمیتواند مفهوم خودش انتقال بده. نگاه کنید، کلمات از حیث اضافه دو دسته هستن. یک کلماتی اضافه شون همیشگیه، بعضی کلمات اضافه شون موقته. مثلا واژه غلام میتواند اضافه بشه، اما میتونه اضافه نشه. مثل مثالی که زدم شجر، مثلا یه جای مستقلا میتونه خودش معنا به ما بده، زمانی که شما میخواید مطلق حرف بزنید، میخواید بگید دیدم غلامی را. یه موقع نه، شما میخواید مقید و معین صحبت بکنید، میخواید بگید دیدم غلام مثلا آقای زید، اونجا نیاز به اضافه داره. اضافه پس تو این کلمات موقته. اما یه سری کلمات نکره دائم الاضافه هستن، این احتیاج هیچ وقت ازشون سلب نمیشه. چه موقع؟ زمانی که چه شما بخوای مطلق صحبت کنی، چه مقید صحبت کنی، اینا مفهوم ندن الا با اضافه. از جملهش کل هست. به همین خاطر تنوین هم به پذیره، ما ناچاریم تنوینش رو تنوین عوض بگیریم، عوض از یک کلمه بگیریم. میگیم کلمه در ظاهر نیست ولی در معنا هست، چون اگه در معنا نباشه کل نمیتونه مفهوم بده، نیاز داریم به مضاف الیه. فهمیده شد آقا بچه؟ خب حالا روی عبارت بخونید.
این کلمه هم به معرفه و هم به نکره اضافه می شود و هرگاه ما امستریه براخرش منحق شود مفید تکرار و به معنای هر وقت.
این توضیح میدم، این ما امستری و ما غیر امستری انشاءالله تو جلسه بعد حول این بحث می کنیم، چون نمی رسیم یه خورده به حال این عبارت چند خط دیگه بخونیم. ما بقیه حول امستری و غیر امستری جلسه بعد، ولی زمانی که انتهایش ما میاد افاده کسرت میکنه. کل ما که میگیم یعنی هر وقت، یعنی وقتن بعد وقت، یعنی هر وقت. خب
به اتفاق نحوی ها کلما بنابر ظرفیت منصوب است و عامل نصب و متعلق آن فعلی است که در معنا جواب آن.
احسن، دقیقا مثل ازای شرطی زمانیه، مثل ازای شرطی زمانیه. چون عامل نصب ازای شرط زمانیه فعلی در جمله جواب بود. اینم دقیقا همینه، فعلی در جمله جواب میشه و ظرفیت آن درسته همین عبارت بخونید از اون
باشه. ظرفیت آن به خاطر لحوم ما میباشد و در ما دو احتمال وجود
دارد. چون ما مصدری زمانی به انتهاش متصل میشه، به خاطر همین صاحب زمان میشه. خب انشاءالله توضیح این بحث بمونه برای جلسه آینده دیگه. و صلی الله علیه و آله محمد و آله طاهرین.